الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد. السلام عليكم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعین. خب مسئله سه رو تقریبا تموم کردیم. آخرین مطالبی که عرض کردیم فرمایشات آقای خویی بود. آقای خویی معتقد بودن که اگر زمان رو به معنای زم زم بگیریم، اگر مضمون الله زامن رو ابراء کرد، نتیجه اینه که زمه مضمون ان هم بری میشه. ایشون سه تا نکته در این مسئله گفتن. نکته سومشون رو عرض کردیم که تأمل وجود داره، اما در ارتباط با دو نکته قبل
خرجی فقط اون به باید اول شد که خواستیم بگیم مرد شما تطبیقتون اشاره بود که مرده به زن هبه کرده.
نه نه، زن به مرد هبه کرده. قرینه هبه این بود که زن به مرد هبه کرده و حبت هایی ها یه همچی چیزی بود. مرد هبه نکرده، زن هبه کرده. نه، اون که مرد معنی نداره هبه کنه. نه، زن قبض کرد مهریه رو.
قبض که نداره.
نه، قبض کرد از کردیم وقتی در معرض تسلیمه، در حکم تسلیمه. نکنید اینکه ردت ها فردت ها علی و وهبت حاله به مرد بخشید. چون به مرد بخشید پس تصرف ناقل کرد در مهریه. بعد گفت که و قالت انا فیک هی لک فتقبلها منها. باز مرد از اون زنه قبول کرد، یعنی این در حقیقت یه بخشش بود، اون تصرف ناقل کرده و به این صورت قبض کرده. همون آقایی که این رو آورده وکیل کرده که دوباره ببر به مرد بده و بگو این مال توست، بخشیده به او، مردم از اون قبول کرد. خب این که دیگه میشه بخشش دیگه. روایت اول که این بود. عرض کردیم آقای خویی سه نکته گفتن. نکته اولشون این بود که اصلا زمان یه عقد لازمه. عقد لازمه معناش اینه که با رضایت طرفینم نمیشه این کار رو کرد. شما در زمان به معنی نقل ذمه تصور کنید، یک کسی اومد ضامن شد، مضمون الله هم قبول کرد، بعد نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که مضمون الله ذمهش بری شد. خب حالا مضمون الله و ضامن هر دو راضی هن که این زمان رو به هم بزنن، یعنی چی کار کنن؟ یعنی دوباره مضمون ان بشه بدهکار و مضمون الله به مضمون ان مراجعه کنه. این امکان وجود داره؟ آقای خوبی میفهمن این امکان وجود نداره. پس اگر مضمون الله بیاد بگه ضامن تو بری هستی، اما این که از دین میگذره که یعنی مضمون ان هم میشه بری، اما این که از دینش نمیگذره، از دینش نگذره، ابراء ضامن این چی؟ یعنی من دوباره به خود همون بدهکار اول مراجعه میکنم. آقای خویی فرمودن زمان عقد لازم است، با رضایت طرفین نمیشه. جواب ما با آقای خویی اینه که این در زمان به معنی نقل ذمه است، نه زمان به معنی ذمه ذمه. حالا ما در زمان به معنی ذمه ذمه بحث میکنیم که آیا این زمان عقد لازم هست یا عقد لازم نیست. ولی این که دیگه دوباره مضمون الله نمیتونه به مضمون انه مراجعه کنه ولو با رضایت خودش و ضامن، این در نقل ذمه است. ولی در ذمه ذمه که از اول به مضمون انه میتونه مراجعه کنه. این که ذمهش ذمیمه شده، اصلا ذمه مضمون انه بری نشده. اینجا که میاد مضمون الله به ضامن میگه ذمه تو بریست، وقتی میگه ذمه تو بریست، در حقیقت نتیجه چیه؟ نتیجه چیه که من فقط به مضمون ان میتونم مراجعه کنم. خب به مضمون ان که قبلش هم میتونست مراجعه کنم. در نقل ذمه فرماشای خویی درسته، یعنی زامن و مضمون الله اگه با هم ترازی کنن نمیتونن این زمان رو به هم بزنن که نتیجهش این باشه که باز طلبکار به اون بدهکار اولیه مراجعه کنه. بله همیشه اتفاقی نمیفته، ولی در ارتباط با ذمه ذمه که این مشکل وجود نداره.
مشکل یک چیزی بود بس این که مثلا اول لازم با رضایت طرف قابل انفساخ نیست بس دیگه.
عرض ما با آقای خویی دو تا نکته ایه. این نکته اول اینه که اون عقد لازم رو در نقل ذمه میدونیم، ذمه ذمه محل کلامی که اصلا عقد لازم هست یا عقد لازم نیست. نکته دوم اینه که لزومی که ما در نقل ذمه میدونیم، حالا در مسئله چهار عرض میکنیم، به خاطر اینه که کسی که بدهکاریش مرتفع شد که خود مضمونون انهه دیگه دوباره بدهکار شدن دلیل میخواد، ولی اینجا همچی اتفاقی نمیفته. یعنی در ذمه ذمه اینطوری نیست که مضمونون ان ذمهش بری شده باشه ما دوباره بخوام اونو مشغول ذمه بکنیم، این دیگه وجود نداره.
کبرا یا اصلا کلام آقایی تمام بود
که
رضایت طرفین وجود لازم، یعنی اصلا ماهیت عقد لازم اینه، چون
دوران من عرض کردم دیروزم هی خواستم در این که فرماشو میگیم مگه اقاله کنیم. خب اقاله خودش هم این فسخ با رضایت طرفینه.
این فرماشای خویی معید قول اهل سنت که میگن اقاله عقد جدیده،
درست
که اگه بخواد فسخ باشه که داره در این اقاله همین کار میکنه.
اتفاقا همینه، منم دیروز همین گفتم، ما در عقود لازم میتونیم اقاله کنیم، شما بیعی کردید طرفین راضیید که این معامله فسخ بشه. در اصل در عقود لازم همینه که با رضایت طرفین از بین میره، الا اینکه دلیل خاص داشته باشیم که نمیشه از بین رفت. مثلا نکاح رو شما با رضایت طرفین نمیتونین از بین ببرین، نیاز به عقد جدیدی داره به نام طلاق. یعنی مثلا زن و شوهر در عقد نکاح راضی باشن که دیگه نکاح نباشه، نمیتونن، حتما باید یه عقد جدیدی باشه به نام طلاق، ولی در خیلی از عقود لازمه با رضایت طرفین از بین میره. ما هم یه مقداری دیروز برای تغییر حرف آقای خویی این ورانور میزدیم که این کلام و خلاصه کم نه بله دیگه. این یعنی این کبرا هم که ایشون میفهمن عقد لازم با رضایت طرفین قابل فسخ نیست، این محل کلامه، نه عقد لازم هم قابل فسخ. خب بسیار خب، بریم مسئله چهار. از زمان لازمان من طرف زامن و المضمون له، عقد زمان لازم است از طرف زامن و از طرف مضمون له. فلا یجوز للزامن فسخه، زامن نمیتونه فسخ کنه، حتی لو کان به اذن المضمون ان، حتی در اون مواردی که با اذن مضمون ان زامن شده. پس عقد زمان لازم است، لازم است یعنی هم زامن باید ملتزم به این باشه، هم مضمون الله باید ملتزم باشه. شما پذیرفتید که دیگه بدهیتون رو از اون بدهکار اول نگیرید، از این آقای زامن بگیرید. نمیتونید بگید آقا نه من قبول ندارم، حالا دوباره میخوام برم از اون بدهکار اول بگیرم. پس مضمون الله نمیتونه، زامنم نمیتونه بگه آقا من زامن شدم اشتباه کردم، به قول یه آقای میگفت اشتباه کردم و برای همین جا قرار دادن دیما اشتباه کردیم زامن شدیم، حالا میخوام برگردیم، میگن نمیتونه این کارو بکنه. مرحوم سید این مسئله رو گفتن، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که وقتی شما زامن شدید در نقل ذمه، گفتیم که اثر و حکمش اینه که مضمون اند ذمه شد فارغ و بری، دیگه اون بدهکاری نداره، هیچ بدهی نداره. حالا اگه قرار باشه دوباره مضمون الله به مضمون ان برگرده یا زامن بگه دیگه من زامن نیستم، پس بعد دوباره اون بدهکاری که بدهیش صاف شده بود دوباره بشه بدهکار. خب دیگه وجه میخواد برای بدهکاری بود، دلیلی بر این که یه آدمی که بدهکار نیست دوباره بدهکار بشه وجود نداره. یه دلیل بر مسئله، دلیل دیگه بر مسئله اصالت اللزومه. اصالت اللزوم دلالت میکنه که هر عقدی لازم است. عقد لازم یعنی اون عقدی که قابل فسخ نیست. البته عقد لازم رو آقایون در تعریفش میگن برخلاف عقد جایز، عقد جایز اون عقدی است که یک طرفه قابل فسخه، عقد لازم اون عقدی است که یک طرفه قابل فسخ نیست، دو طرفه باید فسخ بشه. حالا این در جواب فرمایش آقای خویی هم میتونه باشه. خب اصالت اللزوم رو از کجا استفاده کردیم؟ از اطلاقات و عمومات ادله عقد، مثل اوفو بالعقود. اوفو بالعقود دلالت بر وجوب وفاء به عقد میکنه. وجوب وفاء به عقد یعنی چی؟ یعنی لازم است اگه عقدی کردید ملتزم به عقد باشه. این همون اصالت اللزوم است که ما میگیم. ما اصالت اللزوم از کجا استفاده کردیم؟ از همین عمومات ادله وجوب وفاء به عقد، مثل اوفو بالعقود. عقود جایزه استثناء از اوفو بالعقود.
قدما میگفتن که اصلا تحت اوفو بالعقود در نمیاد، متأخرین گفتن چرا در میاد، دیگه مازال که از باقیه وفا بهش لازم است.
درست.
خانشمون از دلیل این باشه دیگه چجور اصلا لزوم شد؟
نه.
اصلا ناظر نیست که این که فصل میشه کرده نمیشه دیگه. دیگه عقود تا وقتی که هستن وفا بهشون لازم است.
خب اوفو بالعقود یعنی لزوم وفاء به عقد دیگه. لزوم وفاء به عقد درسته، لزوم وفاء به عقد به معنای عدم امکان فسخ عقده. در عقود جایزه میگیم تخصیص خورده اوفو بالعقود. متأخرین متفاوت بودن تو این قصه که اوفو بالعقود. خب به هر حال عرض کردم که اونهایی که میگن بحثشون اینه که خب با اوفو بالعقود چی کار میکنید، میگن مادامی که عقد باقی، میگن خب اوفو بالعقود میگه عقد باید باقی باشه دیگه. اگر میگه به شما باید وفاء به عقد بکنید، یعنی خب عقد رو نباید به هم بزنید. عقد باقی باید باشه یعنی اگر عقد به جهتی از جهات خودش منفسخ شد، مثل این که شما یه چیزی رو فروختید، بعد ماشینتون رو فروختید، بعد این ماشین رو دوز اومد برد، متعذر از تسلیم شد یا موضوع از بین رفت، خب دیگه بله اون جایی که عقد به خودی خود دیگه وجود نداره یا امکان نداره اوفو بالعقود نیست یا زمانش منقضی شده، ولی خود اوفو بالعقود میتونه دلیل باشه بر بقای عقد.
بقای عقد نیست،
ناظر
به وفای بعده. وفای بعد موضوعه.
فرع بر موضوع یعنی موضوع اگر به خودی و خود به هم نخور دیگه. خب در غیر این صورت عملا ما به عقد وفا نکردیم دیگه. مثلا خب شما اصلا وفا به عقد اقتضا اینو داره که شما عقد رو به هم نزنید، یا عقد رو به هم بزنید که وفا به عقد نیست. من الان یادم نیست اونا ذیل اوفو بالعقود میگن یا نه، که در ذیل اوفو بالعقود اینو میگن الان استحضار ندارم، ولی وقتی به شما میگن واجب وفاء به عقد، یعنی عقد رو نباید به هم بزنید. اگه شما به هم زدید یه وفاء به عقد نکردیم، یعنی شما اگه بیان صورت مسئله رو به هم بزنید دیگه وفا به عقد نکرد.
من میگم این اصلا آیه ناظر بر اینه که عقد باقی نیست، قابل انفساد نیست، اون از دل دیگه باید دست بگیره. ولی اگه عقد بود شما وفا بهش لازم
نه. اگر خب ما میخوام بگیم یکی از لوازم وفا عقد ابقاء عقده. عقود جایز تخصیص خورده دیگه. نه میگیره، تخصیص میخوره. تخصیص در چی میخوره؟ در وجوب وفا میخوره.
نه در یک نوع وجوب وفا، یعنی وجوب وفا به کلا در وجوب وفا تخصیص میخوره دیگه.
آره دیگه، در وجوب وفا.
همین اینا که قبول نداشته.
وجوب وفا یعنی شما میتونین وفا نکنین در ابقاء عقد. این خودش یه قسم از وجوب وفاه.
یه فرقش میخوام تخصیص بزنم.
احسنت. خب به دلیل جواز میخوام تخصیص بزنیم. به چه دلیل مثلا عقد مضاربه جایزه؟
اونجا گیر میکردیم که اگه بخوام یه عقد جایزی رو هم اختراع بکنیم به این عرفیه دیگه عقوبه خود میکنم نمیگیردش طبق مبنی قدم رو.
خب
اینو هم اونجا گیر میکنیم شما میخوام بفهمیم
نه عفو بالعقود میگیرش فقط در ارتباط با وجوب وفاء به عقد به معنای ابقاء بر عقد تخصیص خود. این حرف متأخر و متأخرین اونایی که دیگه خیلی متأخرن. ولی خب فرمایش شما جای تأمل داره. حالا من باز چون جدیدن به عفو بالعقود مراجعه نکردم شاید فرمایش شما رو الان یادم نیست که قائلین به جواز حتما این استدلالو کردن یا نه. آره. در نقل ذمه یا ذمه ذمه؟ در نقل ذمه آقایون میفهمن خب قبول مضمون الله لازمه. اونایی که میگن قبول مضمون الله لازمه که میگن عقد دیگه. ما گفتیم که اونا خب عمده استدلالشون این بود که تصرف، ما گفتیم تصرف نیست ولی به دلیل خاص که ازا رضی الغرما فقط برعت، اون دلیل خاص دلیل بود، ما اون دلیل رو درش مناقشه کردیم. اون استدلال که تصرف در ماله، ولی مثل ازا رضی الغرما و امثال اینها اون دلیل نقلی میتونست فل جمله دلالت کنه، ولی اون دلیل که بر حسب قواعد گفتن گفتیم ناتمام. بعد آی حکیم یادم نیست، آره مثل که ایشون هم این خواه میتونست. دلیل اول بر لزوم، دلیل اول بر لزوم اینه که وقتی مضمون ان بری از ذمه شده، دوباره اشتغال ذمهش نیاز به یک علت و مسبب شرعی داره و هیچ علت و مسبب شرعی وجود نداره. ما دوباره نمیتونیم یه آدمی که بدهکار نیست بدهکارش کنیم. خب بعد مرحوم سید فرمودن فلا یجوز للزامنه فسخ حتی لو کان به اذن مضمون ان و تبین اعصاره. برای زامن جایز نیست فسخ زمان حتی در مواردی که این زمان به اذن مضمون ان بوده و مواردی که تبین اعصار زامن. خب چه فرق اونجایی که به اذن مضمون ان بوده و اونجایی که نبوده؟ خب اونجایی که به اذن مضمون ان بوده به هر حال باز خود زامن میتونه به مضمون ان مراجعه کنه. الان مضمون الله مراجعه میکنه به زامن و پولشو از زامن میگیره، زامن پولشو از کی میگیره؟ باز برمیگرده از مضمون ان میگیره. پس به هر حال ذمه مضمون ان یه اشتغالی وجود داره، درش بدهکاری درش هست. حالا به مضمون الله بدهکار نیست اما به زامن که بدهکاره، درسته؟ پس تفاوت زمان تبرعی و زمان اذنی اینه که در زمان تبرعی مضمون ان به هیچ کس بدهکار نیست، اما در زمان اذنی چرا مضمون ان بدهکاره؟ به خود زامن بدهکاره. زامن میتونه برگرده و خلاصه از مضمون ان بگیره. خب ولی با وجود این سید میفهمن در اونجا هم با زامن نمیتونه فسخ کنه. یه نکته. نکته دوم، یعنی مورد دومی که ایشون میفهمن، در اونجایی که تبین اعصاره، زامن الان مؤثره، ناتوان از پرداخته. الان که ناتوان از پرداخته میتونه به هم بزنه چه خودش چه مضمون الله و بگه من به مضمون ان مراجعه میکنم. میگن نه، حتی همین جام نمیتونه. پس نکنید اگر این آقای زامن بدهی رو پرداخت میکرد، خود زامن میتونست به مضمون ان مراجعه کنه و بگه من بدهی تو دادم، حالا پول منو بده. فرض اینه که الانم خودش مؤثر، ناتوان از پرداخته. مضمون الله برگرده به مضمون ان بگه خب به جایی که زامن برگرده از تو پولو بگیره، خب من ازت میگیرم دیگه، او که نمیتونه بده. اگه اون میداد تو نباید همین بدهی رو به اون میدادی، حالا بیا بده به خود من. سید میفهمن نمیشه. چرا نمیشه؟ چون طرف بدهی فرق میکنه. و بعدش هم بدهکاری مضمونون ان به زامن بعد از پرداخت زامنه. تا زامن پول پرداخت نکرده که مضمونون ان بهش بدهکار نیست. کی مضمونون ان به زامن بدهکاره؟ زمانی که زامن اون بدهی رو پرداخت کنه مضمونون ان میشه بدهکار. هنوز که زامن چیزی پرداخت نکرده که مضمونون ان بدهکار به زامن نیست، که مضمونون له برگرده و بگه این اون پول رو بده. به این ارزم دقت کنید، اگر زامن به محض زامن شدن مضمونون ان بهش بدهکار میشد، ما میتونستیم اینجا فسخ زمان رو به منزله حواله بگیریم. چجوری حواله بگیریم؟ شما طلبکارید، به من زامن مراجعه میکنید، من میگم که من یک طلبی از این مضمونون ان دارم، برین این پولی که من بهت بدهکارم برو از اون مضمونون انه بگیر. یعنی ما میتونستیم با مسئله حواله فسخ زمان رو از طرف زامن درستش کنیم. روشن شد حواله چجوری شد؟ زامن بدهکار به طلبکاره، از اون ور هم طلبکار از اون بدهکار اول از مضمونون ان. به مضمونون له میگه آقا من از مضمونون ان طلب دارم، تو برو اون بدهی که من به دارم برو از اون مضمونون ان بگیر، من از اون طلب دارم. با حواله اینجا میتونستیم قصه رو حل کنیم. ولی بدهی مضمونون ان به زامن بعد از اینه که این پرداخت کنه بدهی. تا پرداخت نکنه بدهکاری هم وجود نداره. اصار زامن. آره، حالا تفسیر دیگه‌ش هم میگم. یعنی اگر زامن مؤثر شد، در اینجا میتونه زامن فسخ کنه، بگه من ناتوانم از پرداخت. چرا نده؟
نه زامن چون اذنی بوده بعد میفهمه که آقای مضمونون ان اینجا مؤثره، میگه خب اگه من بدم دیگه محلی نیست.
دو تا تفسیر الان من هر دوشو خدمتتون عرض میکنم. تفسیر اول اینه که تبین اعصارو روشن شد که این آقا مؤثره، وقتی مؤثره زامن میتونه فرض کنه بگه من ناتوانم از پرداخت. حالا که ناتوانم از پرداخت، خب برو از خود مضمونون ان بگیر. زامن مؤثره چون قرار فسخ بشه. فسخ شدن چه از طرف زامن و چه از طرف مضمونون له. بله، فلا یجوز للزامن فسخ حتی لو کان به اذن المضمون ان و تبین اعصاره. یعنی معلوم شد که نمیتونه بده، دید انقدر بدهکاری داره که نمیتونه بده اصلا. خب یک تفسیرش هم اینه که تبین اعصار مضمون ان. حالا در ادامه قصه روشن‌تر میشه. و کذا لا یجوز للمضمون له فسخه و رجوع علی المضمون ان، برای مضمون الله که طلبکار است فسخ جایز نیست و رجوع به مضمون ان. لکن به شرط ملاعت زامن حین الزمان او علم المضمون الله به اثاره. البته در فرضی که زامن پولدار باشه، یعنی تمکن مالی داشته باشه، مال داشته باشه حین الزمان، یا بداند مضمون الله که مؤثره. اگر شما این که طلب کارید میدونید این زامن مؤثره، با وجود این زمان او رو پذیرفتید، دیگه نمیتونید رجوع کنید. پس یا در فرضی که زامن پول داشته و شما پذیرفتید زمانتشو، نمیتونید مراجعه کنید، یا در فرضی که زامن مؤثر بوده و شما خبر داشتید از مؤثر بودن. نکنید اینجا مرحوم سید همه چیز رو به اثار زامن میزنه، چون اثار مضمونون ان نقشی در مسئله نداره. چی میفهمم؟ نه دیگه، این قرینه برای این که تبین اثار رو
مضمونون ان کار نداره که مضمونون ان مؤثر باشه نباشه، چون برای زامن اثر داشته. ولی فرع بالا که فسخ از جانب زامنه اونجا اثر داره
نه دیگه. اثر داره که
وقتی موسر وقت ازنیه و بعد مضمون اند معاصره و بعد من از جیب من میره دیگه نمیخواد از جیبش بره خواهد فرض کنه که دیگه نه اجوان یه پرداخت کنه میدونه محلی برای مراجعه نیست ولی این ظاهر عبارت هم همین دیگه لبکانه به ازن مضمون اند و در این احسار بود.
خب عرض کردم دو تا احتمالی، این ادامه کلام سید که همه چیز رو به اعصار زامن ایشون معلق میکنه، معنیش اینه که اعصار مضمونان ان در مسئله نقشی نداره،
جانب مضمون الله نقش نداره، اینش که مسلمه. وقتی فرض از جانب مضمون الله نه هیچ اثری نداره، چون چه موثر باشه شناخته که محل مرتبط به من نیست.
نه در لزوم عقد و عدم لزوم عقد، یعنی در این که عقد زمان لازم است یا لازم نیست، این که مضمونون ان مؤثر باشه یا موثر باشه چه تفاوتی میکنه، که این عقد زمان لازمه یا عقد زمان لازم نیست. در لازم بودن و عدم لازم بودن عقد زمان، این که مضمونون ان مؤثره یا مؤثر نیست نقش نداره، این که زامن مؤثره یا مؤثر نیست نقش داره. اعصار زامن در لزوم عقد نقش داره، نه اعصار مضمونون ان. بله، حالا من ادامه مسئله رو بخونم بعد فرمش آقانم بگم روشن میشه. و کذا لا یجوز للمضمون الله فسخ، اینو گفتم به خلاف مالا کان مؤثرن هین الزمان و کان جاهلن به اعصاره ففی هذه سوره یجوز له الفسخ علی المشهور. اما اگر زامن مؤثر هین زمان باشد و مضمون الله جاهل به اعصار باشه، در این صورت مضمون الله میتونه فسخ کنه زمان رو بنابر نظر مشهور. بله ظاهر عدم الخلاف فیه و یستفاد من بعض اخبار ایزن و المدار و کما اشرنا الی فی الاعصار و الیسار حال زمان فلو کان موسرن ثم اعصر لا یجوز له الفسخ. پس ایشون میفرمایند که مهم اینه که یا زامن پولدار باشه یا اگر زامن مؤثره مضمون الله آگاه به اعصارش باشه، در این دو فرض دیگه لا یجوز له الفسخ. اما اگر زامن مؤثر باشه و ایشون هم آگاه نباشه، اینجا میتونه فسخ کنه. خب تا حالا مرحوم سید فرمودن که بله ظاهر عدم الخلاف فیه، که اگر مضمون الله جاهل به اعصار زامن باشه میتونه فسخ کنه. بعد گفتن یستفاد و من بعض الاخبار ایزن، از بعضی از روایات هم استفاده میشه. اون روایتی که مرحوم سید میفهمن ازش استفاده میشه همون موثقی حسن ابن جهمه، همونی که چند روز قبل به مناسبتی خوندیم. موثقی حسن ابن جهم روایت یک باب چار از احکام زمانه، کتاب زمانه. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن ابن فضال عن الحسن ابن الجهم، ابن فضال سبب شد موثق شد. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل مات و له علی دین، یک کسی مرده و من هم بهش بدهکارم، و خلفه ولدن ولدن رجالن و نسان و سبیانو، یه دهی پسر داره دختر داره و فرزندان قبل از بلوغ داره سبیانن. فجاء رجل منهم، یکی از اون وارثانشون یه مردی اومد، فقال انت فی حل مما لعبی علیکه من حستی، اون مقداری که تو به پدرم مدیونی من به اندازه حصه و سهم خودم تو را حلال کردم و بخشیدم، و انت فی حل من مال اخوتی و اخواتی، و تو خلاصه در حلی و بری و ذمه‌ای از اون چیزی که برای خواهران و برادران منه. و انا ضامن لرضاهم انک، و من هم ضامنم که رضایت اونها رو نسبت به تو جلب کنم. خب قال یکونو فی ساعت من ذالک و حل، حضرت فرمودن حلاله. قلتو فعلم یعتهم، اگر اون آقا بهشون چیزی نداد، حضرت فرمودن قال کان لک فی عنقه، این حقی برای تو در گردن اون مردی است که گفته انت فی هلن فی عنقه، در باز نشد. اون دومی رو بزنید، دومی رو بزنید، سبز سبز رو بزنید، لک فی عنقه. خب قال فان رجع الورثه علی، اگر ورثه بر من رجوع کردن، فقالوا اعتنا حقنا، گفتن حق ما رو به ما بده. فقال لهم ذلک فی الحکم الظاهر، فاما بینک و بین الله فانت منها فی حل، اذا کان الذی حل لك یضمن لك انهم رضاهم فیحمل لما ضمن لك. قلت فما تقول فی السبیل امه ان تحلل، نسبت به سبیل چی میگید؟ آیا مادرش میتونه از طرف او ببخشه؟ قال نعم اذا کان لها ما ترزیح او تعطی، حضرت فرمودن که بله، اگر داشته باشه یه چیزی که او رو راضی کنه یا خلاصه بهش عطا کنه. محل استشهاد همین جاست، اذا کان لها ما ترزیح او تعطی، یعنی ضامن نباید مؤثر باشه. اذا کان لها ما ترزیح و توتی، یعنی اگه چیزی داره که اون سبیر رو راضی کنه یا به او عطا کنه، بله میتونه. اگه نداره چی؟ نمیتونه. آره دیگه، فما تقول فی السبیل امهی ان تحلل، در مورد سبی، آیا مادر سبی میتونه حلال کنه سبز؟ چی میفهمید؟ آره این فرض دومه، ادامه روایته، ولی نکنید فما تقول فی السبیل امهی ان تحلل، قال نعم اذا کان لها ما ترزی او توتی. قلت فئن لم یکن لها، اگه چیزی نداشته باشه، قال فلا. محل استشهاد به روایت همینجاست. بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود که ضامن اگر مؤثر باشه، این زمان خیار فسخ داره مضمون الله دائم بود. بله.
خب.
متوجه فرمشتو نشد. گفته بود که من زامن. درسته؟
کودکی
خود چیکنه میتونه رضایت کودکی جلب کنه، میره پیش مادر کودک، رضایت بعد میگه مادر
میتونه
از طرف کودک این مثلا رضایت بده یا نه، از طرف میگه اگه داره که با کودک بعدش بده، مادر خودش رضایت. خب یعنی میشه ضامن دیگه، میشه بدهکار. خب اگه از طرف کودک بده به کودک، خب میشه چی؟ میشه ضامن دیگه، اون میشه بدهکار. آره دیگه، خب پس به چی میده دیگه؟ اون میگه که من به شما میدم، عوض شو به کودک میدم. البته این در اداد همون بحث بالاست، ولی مهم همین تیکه ای که امام فعلم یکن فلا، اگر چیزی نداره که به کودک بده نمیتونه. خب این سوال وجود داره که امام معتقدن که مهم رضایت یا مهم دادن اون پوله، این سوال وجود داره. ولی حالا فعلا ما ترزیحه، یعنی ممکنه که یه بچه‌ای بگه که نه من راضی نیستم اصلا دینمو، مگه اینکه بیشتر به من بدید.
اعتبار داره اصلا در حال
سبی ممیز اگر باشه شاید اعتبار داشته باشه، اگر سبی ممیز باشه شاید رضایتش اعتبار داشته باشه، سبی غیر ممیز نه ولی سبی ممیز شاید رضایتش اعتبار داشته باشه. ممکنه که مادرش بتونه این کار بکنه، مصالحه کنه،
معتبر باشه که دیگه باز مادر اینجا کاری نیست.
رضایت کیو جد میکنه؟
طبیعی.
نه، فرض اینه که یه نفری میگه که رضایت اونا با من، میتونم چی حرفی بزنه؟ حالا اصلا این یکی از ورثه بوده، حالا اگه مادره گفت رضایتش با من میتونه اینو بگه؟ یا ما از اساس میتونیم به مادر مراجعه کنیم و بگیم تو رضایت این سبی رو جلب کن؟ به هر حال این سوال در روایت هست که چیه، ما فعلا چون به فقه الحدیثش به اون شکل نمیپردازیم الان دنبال این قضیه نیستیم، ولی اصل استدلال به روایت به این فقر است. خب بله همینه، قال فلاق قلت فقط سمعت که تقول انه یجوز تحلیلها، ما از شما شنیدیم که مادر میتونه تحلیل مادر صحیحه، فقال انما اعنی بذالک اذا کان لها، منظورم اون زمانی بوده که پول داره. قلت فالاب یجوز تحلیلها علی ابنه، پدر میتونه تحلیل کنه بر فرزندش، یعنی حسه فرزندش رو ببخشه. فقال له ما کان لنا مع ابل حسن امر یفعل فی ذلک ما شاء، میگه پدر ما که هر کار دلش میخواست در مال ما میکرد. حضرت از حضرت رضا میپرسه که پدر میتونه حلال کنه؟ ایشون میگه که پدر ما که هر کار میخواست که میکرد. خود حضرت رضاست، حضرت رضا سأل تو ابل حسن، میگه فلعب یجوز و تحلیلوه الابنه، فقال له ما کان لنا مع ابل حسن امرون یفعل فی ذلک ما شاء، برای ما با پدر ما مسئله نبود که این کار رو نکنه، یفعل فی ذلک ما شاء، ما هر کار میخواست میکرد پدر ما در امر. قلت فان الرجل زمن بی ان ذلک السبی و انا من حصته فی هل، فان مات الرجل قبل ان یبلغ السبی فلا شیء علیه. این ادامش ظاهرا هم ما کان لنا مع ابل حسن امر یفعل فی ذلک ما شاء، یعنی همینی که عرض کردم، یعنی پدر ما در اموال ما هر کار میخواست میکرد، یعنی اینطوری. خب حالا این روایت بر مسئله ما دلالت میکنه یا دلالت نمیکنه؟ اشکال آقایون به این روایت اینه که اصلا این روایت خودش چند تا محل تأمل داره، قابل استناد نیست، به جهتی که نکاتی داره که قابل تأمله. دو تا نکته مهم در این روایت هست که قابل پذیرش نیست. وقت تمومه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.